أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاء بود. عرض کردیم طبق مبنای مرحوم آقای صدر، ما چون شک داریم در جریان اصل در اون طرف مشکوک، پس جریان اصل قابل وصول به مکلف نیست. چون شاید فی علم الله مصداق طرف خارج از محل ابتلاء باشه اون طرف مشکوک، و اصل در او جاری نشه. شک که بکنیم در جریان اصل در اون طرف مشکوک، عرف میگه اگر واقعا هم جاری باشد اصل در اون طرف مشکوک، چون واصل به مکلف نیست، ترخیص فعلی در مخالفت قطعیه لازم نمیاد، ولو اصل در اون طرف مشکوک فی علم الله جاری بشه و اصل در طرف معلوم الابتلاء هم جاری بشه، چون عملا مکلف به اون اصل مشکوک نمیتواند استناد کند. عملا ترخیص فعلی قابل استناد در مخالفت قطعیه به وجود نمیاد. یعنی علم پیدا میکنیم به عدم معارض برای این اصل معلوم الابتلاء. اونی که معارض اصل در این طرف معلوم الابتلاء هست، اصل واصل هست. اصل طهارت در اون طرف مشکوک الابتلاء چون واصل نیست به مکلف، علم داریم که معارض نیست با اصل جاری در این طرف معلوم الابتلاء. ولیکن یک عبارتی نقش شده از مرحوم آقای صدر که این عبارت واقعا عجیبه. ایشون بیان کردند که ما یک کبرایی رو بیان کردیم و اون اینه که شک در معارض متصل، چه به نحو شبهه مفهومیه چه به نحو شبهه مصداقیه، اندل اغلا بهش اعتنا نمیشه. اگر ما از مولای کلامی شنیدیم، اکرم کل عالم، بعد شک کردیم که آیا این کلام معارض متصل داشت یا نداشت، ما اینجا اعتناء به این شک نمی کنیم. یا اگر یک خطاب متصلی داشت، مثلا اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، شک بکنیم زید که عالم هست فاسقه یا فاسق نیست، که میشه شبهه مصداقیه معارض متصل، چون اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق به نحو عموم من وجه و هم تعارض دارند. زید عالم که مشکوک الفسقه میشه شبهه مصداقیه معارض متصل، که انه یک اصل عقلایی هست که شک در معارض متصل یا شبهه مصداقیه معارض متصل اصل عقلایی این هست که بنا میگذارن بر عدم معارض و عمل میکنن به اون خطاب معلوم مثل اکرم کل عالمن. و در ما نحن فی ایشون فرموده که ما شک داریم آیا این اصل طهارت در طرف معلوم الابتلاء معارض دارد یا ندارد. اگر فی علم الله اون طرف مشکوک الابتلاء مصداق طرف خارج از محل ابتلاء باشه، خب این اصل طهارت در معلوم الابتلاء معارض ندارد. اگر اون طرف مشکوک الابتلاء فی علم الله داخل در محل ابتلاء باشه، اصل طهارت در او معارض خواهد بود با اصل طهارت در این اناء معلوم الابتلاء، میشه شبهه مصداقیه معارض متصل. چرا تعبیر می کند به معارض متصل؟ چون خطاب مشترک هست کل شیء طاهر، و اگر هر دو طرف را بگیره مقید لبی متصل داره که نباید خطاب اصل ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه علم اجمالی. پس نباید هر دو اصل جاری بشوند در دو طرف علم اجمالی. یک قرینه لبیه متصله هست و هو ارتکاز العقلاء که مانع می شود از شمول خطاب اصل طهارت نسبت به دو طرف علم اجمالی. میگه لااقل یکی از این دو اصل طهارت نباید جاری بشوند، وقت این میشه عملا معارض متصل، چون این ارتکاز عقلا متصل است لبن به خطاب اصل و جلوی جریان اصل و در هر دو طرف علم اجمالی میگیرد. مقتضی خطاب اصل که من در طرف الف جاری بشوم با مقتضی خطاب اصل که میگوید در طرف ب جاری بشوم با هم تعارض میکنند، چون ارتکاز عقلا میگه هر دو طرف نباید جاری بشوند. وقتی ارتکاز عقلا میگه در هر دو طرف نباید جاری بشود اصل طهارت، اگر هر دو طرف داخل در محل ابتلا باشن، مقتضی ظهور خطاب اصل طهارت که میگه من در طرف الف جاری میشوم تعارض میکند با ظهور این خطاب در این که در طرف ب جاری بشم. حالا این شد معارض متصل، یعنی به خاطر یک مانع لبی متصل ما نمیتونیم بگیم اصل طهارت هر دو طرف علم اجمالی را میگیرد. حالا اون طرفی که مشکوک الابتلا هست شبهه مصداقیه این معارض متصله، یعنی اگر داخل در محل ابتلا بود میشه مصداق این معارض متصل، اگر خارج از محل ابتلا بود مصداق این معارض متصل نیست. ایشون گفتن که در شک در معارض متصل ولو به نحو شبهه مصداقیه معارض متصل بناء عقلا بر عدم اعتناء به این شک است. و این یک مطلب عجیبیه. کدوم بناء عقلا؟ یک وقت معارض تباین داره، مثل اکرم کل عالم احتمال میدیم بعدش مولا گفته ولا تکرم ای عالمه، بله، چون خلاف طریق محاوره است سخن متناقض گفتن. اما یک وقت معارض به نحو عموم منوجهه، مثل اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، اینجا کجا بناء عقلا بر عدم معارض متصله؟ شک بکنیم مولا که گفت اکرم کل عالم بعدش گفت لا تکرم الفساق یا نگفت؟ یک وقت سکوت راوی کشف می کند که مولا بیش از اکرم کل عالم چیزی نگفت، اون حرفی نیست. شهادت سکوتیه راوی می گوید معارضی از مولا صادر نشد. ولی فرض اینه در ما نحن فی بحث معارض لبیه که ارتکاز عقلاست، اصلی ندارد بگیم چون راوی معارض متصل رو نگفت پس معارض متصل وجود ندارد. معارض متصل یعنی وجود قرینه نوعیه حالیه، احتمال قرینه نوعیه حالیه چیزی نیست که بشود با سکوت راوی آن را نفی کرد. و در شبهه مصداقیه معارض متصل اشکال بیشتره به ایشان. آقا در همین مثال اکرم کل عالم اگر خب شک بکنیم مولا بعد گفت لا تکرم الفساق یا نگفت، این میشه شبهه شک در اصل معارض متصل. این به نظر ما اصلی نداریم که نفی کند وجود این معارض متصل را مگر شهادت سکوتیه راوی، و الا اگر نسخه بدل داشت حدیث ما نمیتونیم نفی کنیم وجود این معارض را. احتمال عقلایی بدیم در کنار این اکرم کل عالم آمده بود ولا تکرم الفساق نسبت عموم منوج می شود. نسخه بدل هست نمیدونیم حدیث چگونه بوده. ما چجور نفی کنیم وجود معارض متصل را در مورد عالم فاسق؟ اشد من ذلک اشکالا در شبه مصداقیت که این خبر آمده که اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، نمیدونیم زید فاسق است یا عادل. کی بناء عقلا بر اینه که بگن شبهه مصداقیه معارض متصل است در جایی که خطاب آمده اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، شبهه مصداقیه مخصص متصل است، اعتنا نمی کنیم به این شک، عمل می کنیم به اکرم کل عالم. آقا وقتی این خطاب حجت نیست بعد از تعارض، مگر در وجوب اکرام عالمی که فاسق نیست، چون در مورد اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن. مقدار حجیت اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق میشه اکرم کل عالم لیس بفاسق، کبرای جهل معلوم شد. چجور در شبهه مصداقیه این کبرای جهل که زید عالم مشکوک الفسق است من تمسک کنم به این کبرا؟ پس بهترین بود که ایشان که از بعضی از عباراتش هم استفاده میشه همون جوری که ما تقریب کردیم تقریب کنن، بگن اصل در طرف مشکوک الابتلا تا واصل نشه علم داریم به این که معارض نیست. چرا؟ برای اینکه معارضه اصل در این طرف معلوم الابتلا اصل واصل هست در طرف دیگر، نه اصل غیر واصل. چون عملا ترخیص قابل استناد مکلف در مخالفت قطعیه لازم نمیاد از جریان یک اصل غیر واصل. موند ملاک سوم. ملاک سوم در بحث خروج از محل ابتلا اینه که گفتیم ارتکاز عقلا مناقضه نمیبینه در جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی اگر یک طرفش خارج از محل ابتلا باشد. طبق این ملاک که مختار ما هست در شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلا هم ارتکاز واضح مناقضه وجود نداره. ما یک ارتکاز واضحی در ذهنمون نیست که عقلا منع بکنند از جریان اصول در اطراف، چون هر دو طرف معلوم الابتلا اگر بود ارتکاز عقلا این بود که ترخیص در ارتکاب هر دو طرف نقض غرض هست، اما یک طرف مشکوک الابتلاءه، ما همچو ارتکاز واضح عقلایی نداریم که بر فرض در هر دو طرف اصل جاری بشود این نقض غرض باشد. ما تمسک میکنیم به عموم دلیل اصل، مخصوصا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، در این موردی که یک طرف شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلا است. و ها کذا کسانی که مثل مرحوم آقای داماد و آقای زنجانی قائلن صحیحه عبدالله ابن سنان شامل شبهه محصور هم میشه، مخصص لفظی منفصل مثل یهریقهما و یتیمم در معین مشتبهین و امثال آن، تخصیص داده صحیح عبدالله ابن سنان را. خب مخصص منفصل ما در جایی است که دو طرف علم اجمالی معلوم الابتلا هست، ان رجل کان معه اناان وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو قال یهریقهما و یتیمم ان رجل عنده ثوبان و وقع علیه علی احدهما قذر و لا یجد ثوبا غیرهما قال یصلی فیهما جمیعا. مورد این مخصص های منفصل فرضی است که دو طرف علم اجمالی معلوم الابتلا هستند، اما جایی که یک طرف مشکوک الابتلا است ولو به نحو شبهه مصداقیه باقی میمونه تحت عموم صحیح عبدالله بن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. ما نه، ما میگیم دلیل بر عدم جریان اصل ترخیصی در شبهه محصوره انصراف خطاب اصل است به خاطر ارتکاز مناقضه عقلائیه. ما فعلا کار به وجه ارتکاز نداریم، بحث ما اینه که در جایی که شبهه مفهومیه یا مصداقیه خروج از محل ابتلا باشد، البته شبهه مفهومیه لدى العرف نه شبهه مفهومیه مکلف، در شبهه مفهومیه لدى العرف شبهه مفهومی مستقر للعرف و شبهه مصداقی خروج از محل ابتلا با ارتکاز واضح عقلایی نداریم. ما به وجهش کار نداریم، ما همچون ارتکازی نداریم. اون ارتکاز مناقضه در اینجا احساس نمیشه به طور واضح، اگر هم باشد واضح نیست. ارتکازی که واضح نیست برخلاف عموم و اطلاق موجب انصراف عموم و اطلاق نمی شود. بقی الکلام در مطلبی که مرحوم نائینی فرموده، مرحوم نائینی فرموده است گاهی خروج از محل ابتلا شرعی است، نه عقلی و نه عرفی بلکه شرعی است، یعنی تارتن فعل غیر مقدور عقلی است یا غیر مقدور عرفی است. در اینجا این میشه خروج از محل ابتلا عقلن و عرفن، که مرحوم نائینی فرمود علم اجمالی منحل میشود. گاهی این فعل غیر مقدور شرعی است، مثل این که من علم پیدا کردم یکی از این دو آب نجس شده، هر دو آبم در منزل ما هست، همزمان یا حتی متأخر علم تفصیلی پیدا کردم که این اناء الف غصبی است. حالا همزمان رو بگیم که واضح تره، این اناء الف غصبی است، ملک غیر است. ایشان فرموده خب ما این اناء الف رو یقینا نمیتوانیم بخوریم یا با آن وضو بگیریم، پس اصل ترخیصی در مورد آن لغو جاری بشه بعد از علم به حرمت ارتکاب آن. اصل ترخیصی در اون آب ب جاری میشه بلا معارض. در بحوث گفتن که آقا بالاخره این آب الف حالا که غصبی است، اما اگر نجس هم باشه یا دو تا حرمت شرب پیدا میکنه یا یک حرمت شدیده پیدا میکنه به دو ملاک. ما چه اشکالی دارد که اصل مؤمن نسبت به اون حرمت زائده مشکوکه جاری کنیم؟ اگر این آب الف نجس باشد حرمت ثانیه‌ای دارد به ملاک حرمت شرب نجس، یا حرمت شدیده‌ای دارد به ملاک حرمت شرب نجس. اصل مؤمن رفع ما لا یعلمون تأمین می‌دهد از این حرمت زائده مشکوکه، تعارض می‌کند با اصل مؤمن در اون اناء ب و تساقط می‌کنند. ما دیگه نسبت به اناء ب اصل مؤمن که بلا معارض باشه نداریم. اگر این آب الف نجاستش یک اثر فعلی دیگری داشت، مثل یک ملاقی داشت، دستمون رو به اون آب الف زدیم، اینجا که دیگه واضحه اصل طهارت در این آب الف به خاطر اثبات طهارت ملاقی آن موضوع پیدا میکنه. دیگه بحث حرمت شرب و حرمت وضوع تنها نیست در این آب الف که معلوم الغصب است. تو بگید اصل مؤمن اثر ندارد بعد از علم به حرمت شرب و وضوع از این آب الف، نه، اصل طهارت برای نفی نجاست ملاقی آن جاری خواهد بود در صورتی ملاقی داشته باشد، تعارض میکنه با اصل طهارت در اون اناء ب. این فرمایش مرحوم آیست فی حد ذاته فرمایش خوبی است، اما غفلت شده از یک نکته و اون اینه که اصالت الحل در این آب الف جاری نیست. هر چی جاری باشه اصالت الحل در این آب الف جاری نیست. چرا؟ یعنی که موضوع اصالت الحل اینه که شیئان لا تعلم انه حرام، کل شیئن لکه حلال حتی تعرفه انه حرام. خب وقتی من یقین دارم شرب این آب الف حرام است، چون علم تفصیلی دارم به این که ملک غیر است، دیگه لا اعلم انه حرام نیست، دیگه حدیث هل نداره حرام از چه جهت. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع حکم مجهول. خب ممکنه بگید حرمت زائده این آب الف مجهول است، حرمت به ملاک غصب معلومه، حرمت به ملاک نجس مجهول است، رفع ما لا یعلمون. نجاست این آب الف مجهول است، کل شیء لک طاهر، برای اینکه اثبات کنیم طهارت ملاقی آن را، کل شیء لک طاهر جاری میکنیم در اناء الف، تعارض میکنه با کل شیء لک طاهر اناء ب. اما قاعده هل چطور؟ او که در این آب الف جاری نیست. قاعده هل در آب ب جاری می شود بلا معارضه، چون خطاب مختص به این آب الف به این آب ب خواهد بود، بقیه خطابا مشترکند، براءت، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، اینها مشترکند. تنها خطابی که مختص است به این آب ب کل شیء لک حلال است که او جاری می شود بلا معارضه. هذا تمام الكلام فی بحث الخروج عن محل الابتلاء. اصالت الهل شرب این آب به رو تجویز میکنه. کلش این لکت حلال تا احراز نکنی حرام بودن آن را ولو تعبدن. کلش این لکت حلال میگه شرب آن جایز است. نشه مگه طهارت باید احراز بشه؟ مگه گشاره گفته انما یجوز و شرب و طاهر؟ شاره مگه گفته لا تشرب الا طاهر؟ شاره گفته که لا تشرب النجس. و این آب دوم شبهه مصداقیه نجس هست. در شبهه مصداقیه نجس که نمیشه به لا تشرب النجس تمسک کرد. رجوع میکنیم به اصل حکمی که اصل حل است نسبت به شرب آن. حالا اصالت الهل در ملاقی اون آب علف، اگر اون ملاقی آب علف هم ما یؤکل او یشرب باشد، هر وقت ملاقی پیدا کرد آب علف و چیزی بود که قابل اکل و شرب بود، اون وقت تعارض میکنه قاعده حل در ملاقی آب علف با قاعده حل در آب به. این که خب بحث همین بحث ملاقیه بعد اطراف مطرح میشه که الان میخواییم شروع کنیم. ملاقیه بالفعل برای چی لازم نیست؟ اون بحث دیگری سالا فعلا بحث اینه که اصالت الهل در آب به بلا معارض هست، چون آب الف اصالت الهل نداره. آب الف اصالت الهل نداره دیگه، چون معلوم الحرمه است. بحث ملاقی بعض اطراف بحث دیگری است که الان میرسیم. ما میگیم شرب این حلاله، خب بخوره، خب میشه ملاقی بعض اطراف. ملاقی بعض اطراف هم که محکوم به طهارته سما سنوبیه. حالا برفرض ملاقی بعض اطراف مشکل داشته باشه، چه ربطی به جواز شرب این آب بدارد؟ یقع الکلام فی ملاقی بعض اطراف شبهه. در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه فرض اینه که ملاقی یک طرف معین ما داریم، یعنی میدانیم یکی از این دو آب نجسه، لباس ما ملاقات کرد با آب الف از این دو آب. اما اگر ما ملاقا را نشناسیم که آیا آب الف بود یا آب ب، اون که محل بحث نیست. کسانی هم مثل مرحوم آی صدر که قائلن به وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه در ملاقی بعض